عند بيتك الحرام نگار ما من ابراهیم من این دربدری هاجر و اسماعیل را به خاطر رونق نماز و عبودیت تو انجام دادم. ربنا لیقیم الصلاة. بعدم یه درخواست کرد، فجعل افئدت الناس تهوی و اسماعیل و نسل حضرت ابراهیم لطائف و اسرار فراوان است. یک نکته این است که مگه در اون وقتی که حضرت ابراهیم هاجر رو تو این بیابون گذاشت، مگه مسجد الحرام بود؟ مگه دیواری بود؟ مگه سایه ای بود؟ مگه سقفی بود؟ دوم این که یک اسماعیل که بیشتر نبود، چرا حضرت ابراهیم میگه ذریه‌ام؟ سوم این که یک هاجر و یک اسماعیله، چرا لیقیم الصلاة جمع آورده؟ من اینا رو گذاشتم اینجا که اینها پرچم نماز رو بلند کنند، خیمه نماز را برای دین به عنوان ستون قرار بدن. ربنا لیقیم الصلاة. نکته چهارم این است که حضرت ابراهیم یه هاجر است و یه اسماعیل، ولی دعاش رو ببینید، فجعل افئدت الناس تهوی الیهم، دلهای مردم رو به سوی این جمع، دو نفر بیشتر نبودن، الیهم چرا؟ اینا بر حسب روایات حضرت ابراهیم ائمه ما را در صلب خودش می دید. یه اسماعیل نبود، اسماعیل حامل امانت نور نبی اکرم بود، ابراهیم نور وجود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو در صلب خودش داشت، حضرت اسماعیل بستر جریان نور حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم السلام است. حضرت اسماعیل مبدع جریان ولایت ائمه اثنا عشر ماست. لذا اسماعیل یه نفر نبود، اسماعیل یک نسل بود، اسماعیل امامت بود، ولایت بود، اسماعیل علی و اولاد علی بود. عند بیتک المحرم هم به این اعتباره که در برخی از روایات خدای متعال یک کسی به امام صادق علیه السلام عرض کرده، آقا 40 سال در خدمت شما مسائل حج گفتگو میشه، هنوز تمام نشده. حضرت فرمودن خانه ای که 2000 سال قبل از خلقت ساخته شده، فکر میکنی با 40 سال اسرارش قابل بازگو کردن است؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین. چون اسماعیل و هاجر مادرش در یک بیابان سوزان بی انیس بی مونس بی پناهگاه بی غذای بی آب برای اجرای دستور خدا بدون چون و چرا اونجا ماندند، به اسماعیل از اینها دل کند و اینها را در امان خدا گذاشت. بعد از رفتن اسماعیل ابراهیم آفتاب بالا آمد، حرارت برای اینها ایجاد آتش کرد، نه درختی بود نه سایه‌ای بود، تو همین بین دو تا تپه صفا و مروه، هاجر شیر که دیگه براش نمونده بود بچهشو شیر بده، دنبال یه جورا آب میگشت که این طفل را تشنگی از پادر نیاره. میآمد به سوی صفا، وقتی به دامنه این کوه میرسید صدای اسماعیل دلش را آب میکرد، او ناله میکرد. این مادر بر میگشت، یه نوازشی میکرد، دوباره میرفت به طرف مروه و به دامنه مروه که میرسید و میدید از آب خبری نیست، با صدای ناله اسماعیلش او رو بر میگردند. 7 بار این مسیر رو رفته و برگشته، هم در اجرا امر پروردگار متعال تحمل این سختی ها رو کرده و هم بیکار نیست، از تو حرکت او داره کار خودش رو میکنه. مثل حضرت یوسف که درها بسته بود، قفل شده بود، ولی به سوی در بسته فرار میکرد، خدا هم در بسته رو به روش باز کرد. اینجا هم نه آبی بود نه زمینه آبی بود، ولی هاجر باید این وظیفه‌ش رو ایفا کنه. حفظ حیات بچه جز وظایف اوست، این نسل ابراهیمه، نه این مبدع وجود پیغمبره، در نسل او پیغمبر است. با هاجر گویا متوجه بود چه گوهری به او سپرده شده است. لذا این حرکت الهی هاجر در این بیابان غیر زیزر، در اون غربت و بی کسی، اینجا رو خدای متعال جزء شعائر قرار داد. لذا دعا در صفا در بین صفا و مروه مستجاب است و قرآن از اونجا نام برده است، ان الصفا و المروه من شعائر الله. صفا و مروه جزء شعائر الهیه، جزء علامت های خداست. همونجور که خدا در زمان ایام الله داره، در مکان هم امکنت الله داره. لذا فرمود که و طهرا بیتی ابراهیم اسماعیل، خانه منو جارو کنید، جاروکش خانه من باشید. همه زمین مال خداست، اما کعبه با زمین های دیگه متفاوته. این مقدمه بود که ما از کعبه پر بکشیم و به مکانی که از نظر جایگاه و مقام خیلی بالاتر از کعبه و صفا و مروه است. در صفا و مروه یک بانو برای حفظ جان یک کودک چند بار رفته و برگشته، ولی بچهشو سالم نگه داشته. این کربلا است که در اینجا هاجرها بچه ها را آوردن که قنداقه خونینش رو تحویل بگیرن. اینه که مسئله کربلا با هیچ مکانی در عالم قابل مقایسه نیست. در روایات داریم انبیا علیهم السلام 124 هزار پیغمبر از محضر ربوبی، از ذات حق درخواست اذن کردند تا به زیارت امام حسین در کربلا خدا به اینها اجازه بده. خدا معزون داشت. ما هم باید از خدا اذن بگیریم در سفر 40 و غیر 40. خدا باید اجازه بده. صاحب کربلا امام حسین، صاحب کربلا خداست. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. امام حسین خودش نیست، خون خداست، اونجا مربوط به حق تعالی است. لذا انبیا اذن میگیرند و تمامی پیغمبران مشرف میشوند و مثل کاروان هایی که ما میریم، هتل ها خالی میشه برای کاروان دیگر، اینا میرن اونا میان جاشو پر میکنن، مثل رفت و شده شب و روزه. شب تمام میشه روز میاد، روز تمام میشه شب میاد. اینجا هم همین جوره. یک قافله از انبیای بزرگ خدا میان در حرم حضرت سید الشهدا زیارت میکنن، اونا که عروج میکنن برگردن، کاروان جدیدی از انبیا در حرم امام حسین هستن. در حرم حضرت سید الشهدا اولا 4000 ملک که برای نصرت حضرت سید الشهدا آمده بودن و امام حسین اجازه نصرت به اینها نداد، همونجا مندگار شدند و اینها شعثاً غبرا، موپریشان، صورت خاک آلوده، اونجا دائما اون حالت روز عاشورا را حفظ کردند و عبادت اینها دعا برای زائرین امام حسین، استغفار برای زائرین حضرت سید الشهدا علیه السلام. ثانیاً انبیا علیه السلام دائما هر وقت شما مشرف بشید به کربلا با یقین 100% بدانید که جمعی از پیغمبران اونجا با شما هم زیارتن، طواف قبر حضرت سید الشهدا علیه السلام میکنن. و رابعاً وجود نازنین حضرت رسول به زیارت امام حسین میان، حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها زائر این قبر مطهر است و بر حسب بعض روایات سر مقدس امام حسین علیه السلام خودش زائر اون قبر است و به زائرینش خودش خیر مقدم میگوید. و قبل از حادثه کربلا هم خدا انبیای عظام را به خاک کربلا عبور داده تا برکت نبوتشون باشه، تا مصائب امام حسین رو اونجا یادآوری بکنه و اینها از فضیلت گریه بر امام حسین محروم نمانند. انبیاء سلف همه قبل از حادثه کربلا هم زائر خاک کربلا بودند، هم باکی بر امام حسین علیه السلام بودند. این است که حضرات معصومین علیه السلام برای زیارت امام حسین علیه السلام فصلی رو باز کردن محیر العقول است. به امام صادق علیه السلام عرض کرد عازم مکه بودم اما مانع پیش اومد نتونستم مکه برم، به جاش کربلا آمدم، آیا ثواب حج خدا به من میده؟ حضرت فرمودن چه میگویی؟ هر قدمت ثواب یک حج داره. عرض میکنه آقا هر قدمم ثواب یک حج داره. حضرت فرمودن ثواب 90 حج داره. در بعضی از روایات داره زیارت امام حسین علیه السلام برابر 1,000,000 حج مقبول برای زائر ثواب داره. و عظمت کربلا در حدی است که روز عرفه مثل شب قدره، ما در طول سال یک شب داریم که این شب از نظر امتیاز واقعا فوق عقول ماست، کسی نمیتونه ارزیابی بکنه شب قدر چه خبره، چه جلوه ای از خدای متعال عالم کون را متجلی کرده و در جای جای عالم جذبه رحمت الهی همه را دارد به سوی خودش میبرد. به موازات شب قدر که شب نزول قرآن است و شب تجلی حق در وجود امام زمان ارواح نافدا هست، یک روز در سال هست، اونم روز عرفه است که روز عرفه در میان روزها بالا دست نداره، روز نیایش است، روز ارتباط با خداست، روز معارفه است، روز ازدیاد معرفت است و روز اعتراف در پیشگاه پروردگار عزیز است. لذا در روز عرفه همه اونهایی که در عرفاتند، اونهایی که مقبولند و آدمهای قابل قبولند، خدا اونها را در عرفات میبخشه. دیگرانی هم که با اونها هستند به خاطر آبروی اینها اونهای دیگر را هم میبخشه. روز نظر رحمت خداست بر وادی عرفات و اونهایی که خاکنشین عرفاتند و اونجا اشک و سوزی تقدیم محضر پروردگار عالم میکنند. اما روایت دارد خدای متعال قبل از آنی که در عرفات تجلی کند و نگاهی به خاک نشینان دلشکسته عرفات بکند، اول به کربلا و زائرین امام حسین نگاه بکنه بعد به سکنه عرفات نگاه میکنه. من زار الحسین به کربلا یاره چه سبب جور به نالید گریه کنه. فرمود در عالم رویا دیدم این صحرا که در اینجا هستیم حسین من در این خون داره دست و پا میزنه. امروز کاروان عشق رسیدن به سرمنزل عشق. سید الشهدا دستور داد ابوالفضلم علی اکبرم بارها را بر زمین بگذارید، محملها را پیاده کنید. این جوان ها مثل پروانه دور حضرت زینب را گرفته بودن، مسابقه داشتن در این که کی زیر بازوش تو زیر بغلش رو بگیره، کی زانوش رو رکاب قرار بده. امیرزاده اعظم با چه جلالت، با چه جلالتی پیاده بشه. اینا رو پیاده کردن. بر حسب بعض نقل ها حضرت زینب آمد پیشه حضرت ابی عبدالله، عرض داشت یا ابا عبدالله اینجا چه سرزمینیه، دلم ریخت، غم وجودم رو گیر. سید الشهدا در این سرزمین اعلان عالمی کردن، هنا محط رحالنا، هنا مقتل رجالنا، هنا مذبح اطفالنا، اینجا قتلگاه مردان باست، اینجا علی اصغرم رو سر میبرن، اطفال را اینجا میخوین. امروز یک شیمنی در میان بانوان بود، زینب کبرا چه عالمی داشت، اما ببینم امروز کجا و روز یازدهم کجا. امروز ابوالفضل علی اکبر جوانان بنی هاشم دور حضرت زینب مثل نگین در احاطه قرار دادن، هر کسی به نحوی احترام میکنه، اما روز یازدهم حضرت زینب میخواد این بچه های بی سرپرست را، این بانوان شهید داده را میخواد سوار کند که دست نامحرم به اینها نرسد. میگن این گرگا دور این خانوما را گرفته بودن، قصد بی‌حرمتی داشتن. اما عقیلت العرب امیرزاده اعظم یک نهی بیزد تصرف بلایی کرد، اما خوی کشون زد، کسی جرأت نکرد به لباس یک دختری دست بزند. خودش به قائم مقامی ابوالفضل همه را سوار کرد، اما خودش میخواد سوار بشه. اون خاطرات تجدید شد، هر وقت میخواد سوار بشه پیاده بشه. این همه جوانهای پاک، جوانهای با محبت، اول را چجوری تحمیل میگرفتن، حالا دیگه هیچ که نیست. میگن یه نگاهی به نهر علقمه کرد، یک خطابی به ابوالفضل کرد، کجایی؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. برای شفای چند مریض، یک سید بزرگوار مریض، مریضهای سفارش شده، مریضهای مورد نظر، انشاءالله شفای دلهامون، رفع همه کدورتها و ظلمتهای باطنیمون. چند بار این آیه کریمه رو با هم تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه فیکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه فیکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امام زمانمون رو برسان، سلام عرض تسلیت ما را به محضرش ابلاغ بفرما. خدایا به حق سید الشهدا امروز پرونده اعمال ما را قلم عف بکش، همه رذایل اخلاقی ما را از ما دور کن، بقیه عمرمون ما را بنده خودت قرار بده، ما را عاشق امام زمان محسوب کن، ما را توفیق درک ظهور عنایت بفرما. اموات گذشتگانمون ببخش و بیامرز، سایه ملتمون رهبرمون بر سرمون مستدام بدار. خدایا دشمنانمون رو ذلیل و خوار کن. خدایا حزب الله را بیش از این پیروز بفرما. خدایا شیخ نیجریه را که از فرزندان صالح پیغمبر است نجات بده. دست ظلم و ستم را از سر شیعه بر کنار بفرما. شیعیان را مقتدر و با عزت بدار. به محمد و آل همه مریض های مورد نظر شفا بده. برای ادای دیون مدیونین هم صلوات خواهد.